بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 89، سطر 3. و اما الحیوانات الاخرى فإن ذوات الأربعة منها التي تسفد في السنة مرة فقط تسوء اخلاق و سبحانه ها. بعد از اینکه بحث در حیوانات دریایی تمام شد، به بحث در حیوانات خشکی می‌پردازند. اینا رو تقسیم می‌کنند به دو قسم. بعضی از این حیوانات در سال یک بار جفت‌گیری می‌کنند و بعضی ها چند بار. اونهایی که یک بار جفت‌گیری می‌کنند در وقت این عمل بسیار وحشی و خشن میشند، چون فشار امر جنسی بر اونها شدیده. ولی اونهایی که سالی چند بار این کار رو انجام میدن، اون مقدار خشونت رو ندارن. اگرچه اونها هم خشنند، ولی نبا اون اندازه. بعد میفرماد که حتی گاهی کارشون به مقاتله میکشه. نرها با هم دیگه میجنگن و هم دیگه رو میکشن، و در اون حالت انسان هم نباید نزدیک اونها بشه، برای انسان هم خطره. بعد اشاره میکنن که اهل هند به فیلها اجازه این عمل رو نمیدن، چون اگر این عمل رو فیل شروع کنه اونقدر خشن میشه که حتی خونه های اهل هند رو خراب میکنه. خب بالاخره خورتون داره، تواناییش هم زیاده. وقتی این که حالت خشونت بهش دست میده، دیگه متوجه صاحب و غیر صاحب نیست. بعدم دیگه مطالبی سیال این شده، وقتی میشون از میکنه یه مذری میخونه، تقریبا ترجمه میکنه، خیلی توضیح نمیده. صفحه 89، سطر 3. و اما الحیوانات الاخرى، یعنی حیوانات دیگری که دریایی نیستند و در زمین زندگی میکنند روی خاک. فإن ذوات الأربع منها، اون چارپایان، حالا منظور از چارپایان فقط اون شتر و گاو و گوسفند نیست، تمام چارپایان رو میگه. لذا وقتی وارد بحث میشه به خوک هم مثال میزنه، به شیر هم مثال میزنه، که این همشون چارپایان حساب میشه. چارپایان معنی آن التی تسفد و فستنه مرتن، اونی که در سال یک بار جفت‌گیری میکنه، که در اون یک بار این شهوت جنسی در اون خیلی شدیده. فقط تسوء و اخلاق و ذکرانه ها، اخلاق نرهای این چارپایان بد میشه، یعنی خشن میشه. مثل الخنازیر البریه، خوکهای بیابان. فلذلک، یعنی به خاطر این بد اخلاقی و خشونت، تتقاتل، با هم به مقاتله برمیخیزن و نزاع میکنن، نزاعی که گاهی به کشته شدن ختم میشه. این معنای تتقاتل، یعنی با نزاع شروع میکنه، گاهی یکیشون کوتاه میاد تموم میشه، اما گاهی کوتاهی در کار نیست، بالاخره یکی کشته میشه. و تستعد لذلک به تلطخ به تین و تجفف و المعابده، به خاطر این فشار امر جنسی این خوک‌ها خودشون رو به گل آلوده میکنن و میذارن تا خوش بشن. با اون وضع به سمت هم میان و با هم میجنگن. شاید این حالت یه مقدار در اون طرف مقابل ایجاد رعب کنه. در قدیم که حکومت کل کره زمین دست ایران و یونان بود، اینا دو ابرقدرت بودند. روش ایرانی ها به این صورت بود که موهای ریش و سرشون رو در وقت جنگ بلند نگه می‌داشتن، خیلی قیافه خشن که طرف مقابل که میاد به جنگه بترسه. خب بله،
مثل
داعش حالت قیافه طوری میکردن که طرف مقابل بترسه و شاید هم موفق بودن چون این کار ادامه میداشت. حالا شاید خوک ها که این کارو میکنند شاید به خاطر ایجاد ترس باشه، شاید هم ما که نمیدونیم، شاید هم به خاطر اینکه یه ذره آرامش خودشون باشه. ولی ایشون میگه تستعد و لزالک، این لزالک نشون بوده که ایشون هم یعنی ابن سینا یا ارسطو برداشتش همینه که اینا به خاطر بد اخلاقی این کارو میکنن. و تستعد و لزالک به تلت تخه به تین، آماده میکند خودش را برای این جنگیدن یا برای اون عمل جنسی، آماده میکند به تلت تخه به تین، به این که خودش را آلوده کند به گل. تلت تخ یعنی آلودگی، یعنی با این به وسیله آلودگی با گل خودش رو آماده میکنه. لذالک، لذالک یعنی برای جنگیدن یا برای اون عمل، چون این جنگیدن و عمل با همه، حالا لذالک رو به هر دو هم مرتبط کنید اشکالی نداره. و تجفف یعنی خوش شدن، خودش تجفف حتی برای تلطخه، آماده میشه برای آلودگی به گل و خوش شدن. ول معاوده یعنی آماده میشه برای اینکه کار تکرار کنه. معاوده یعنی یک بار این کارو نمیکنه، چند بار این کارو میکنه. معاوده یعنی چی؟ تبتل و بلما و تمرق و فترا. حالا روش گلماری کردنش چجوریه یا روش معاودهش چجوریه؟ این تبتل و بلما رو هر دو جور میتونید معنا کنید. خودشو با آب تر میکنه، تبتل یعنی تر میکنه، بلما با آب خودشو تر میکنه. و تتمرق، و تتمرق یعنی میغلطد، به ترا فترا خودشو تر میکنه و تو آب تو خاش میغلطد، به این صورت میشه دلی، بعدم میذاره خوش میشه. یا اینکه نه، میره خودشو با آب که تر میکنه که اون گل سابق از بین بره، دوباره تو خاش میغلطه تا معاوده انجام بشه. که این تبتلا از کردن میتونی تفسیر بگیرید برای معاوده، میتونیم تفسیر بگیریم برای تلطخ بتین که چجوری خودشو متلطخ میکنه. البته در بعضی جاها که چشمه وجود داره، چشمه هایی که از سنگ بیرون نمیاد، از خاک بیرون نمیاد، بستر چشمه و اون زمینی که آب توشی مقدار میسته گله، این حیوان میره توی اون آب، خودشو توی اون گل میغلطونه، بعدم سریع بلند میشه که اون آب چشمه پاکش نکنه. اون جاهایی که دیگه چشمه و اینها وجود نداره نمیتونه این کارو بکنه، اینی که ارسطو میگه خودشو خیس میکنه، بعدم توی خاک میغلطه. بعیدم نیست اون وقتی که توی چشمه میره برای این کار نباشه، اون وقت برای قضیه دیگه باشه، چون بالاخره وقتی از چشمه میخواد بیاد بیرون، اون گل به وسیله آب چشمه پاک میشه و شاید همیشه همینطوری که ارسطو گفته انجام میشه. برای این کار تو چشمه نمیره، فقط خودشو خیس میکنه، میاد تو خاک میگرده. این معابده نشون میده که این گل مالی کردن یه تأثیری داره، که بعد از اینکه مدتی گذشت اون تأثیر کم میشه، این دوباره میره این کارو انجام میده به امید تأثیر جدید. حالا یا به خاطر اینکه میخواد خشونتش کم میشه، یا مثلا وحشت تولید میشه، یا حالا جهت ما نمیدونه. و سیران، سیران جمع سوره، سور یعنی گاو نر. ول کباش جمع کفشه، کفش یعنی گوسفند نر. ول جمال جمع جمله، جمل یعنی شتر نر. ول فیله، اینو مؤنث آورده، فیله یعنی فیل ماده. تزعر اخلاقها و تتقاتل، زعره یعنی بدخوی و کمخیر شد، زعره یعنی بدخوی شد. این تزعر اخلاقها یعنی اخلاقش تون میشه، به طوری که دیگه به خیر فکر نمی کنه، همش به شر فکر میکنه. و تتقاتل یعنی شروع میکنن به جنگیدن. و کذلک الذئاب و الاسود، ذئاب جمع ذئبه یعنی گرد، اسود هم جمع اسد میشه. اینا هم همینطورن، در وقت اون عمل یا در وقت فشار شهوت جنسی این بد اخلاقی برشون پیدا میشه. فَإِنْ لَمْ تَتَقَاتَلْ فَلَأَنَّهَا لَا تَتَجَابَرْ، اگر میبینید یه وقتی گرگی یا شیری یا گابی امثال زاره که اینا با هم نجنگیدن، به خاطر اینکه مجاور نداره، چون اون فضا تنهاست. اگر یک گاب دیگه یا یه شیری دیگه مجاورش باشه، اینا با هم میجنگن. پس گاهی از اوقات چون توی فضایی که مورد حکومتشه تنهاست، مجاوری نداره، در اون صورت میبینید جنگی حاصله میشه. اگر دیده شد که این حیوان این عمل انجام داد بدون جنگ، معلوم میشه که رقیبش در مجاورش نیست. فعلا تتقاتل فلانها لا تتجاوز. بعد میفرماد که سگها بد اخلاقیشون در وقت این عمل کمتره. علت کم بودنش هم اینه که در سال اینا چند بار این کار انجام میدن، لذا اون فشار سنگین برشون نیست. بد اخلاقی زیادی هم ندارن، البته بد اخلاق هستن، ولی بد اخلاقی به اون حد نیست. ول کلاب اقل من ذلک سوء خلقن، سوء خلقن تمیزه، یعنی سگها کمترن از اون حیوانات به لحاظ سوء خلق، یعنی سوء خلقشون کمتره، اونه یه خدا میترند. لعنها تسفد و فسنه مرارن، چون کلاب در بین سال چند بار جفتگیری میکنه، به این جهت اون فشار سنگین روش نیست و لذا بد اخلاقی زیاد نداره. ولی علا انها رو با ما تهارشد، گاهی از اوقات هم اینا تهارش میکنن. تهارشد یعنی بر هم برانگیخته میشند، با هم به نزاع برمیخیزند. تهارش این نزاع کردن و روی هم جستن، نه جستن برای کار جنسی، جستن برای درگیری و نزاع کردن.
مذکرها با هم یا
مذکرها؟ مذکرها با هم میجنگن. حالا گویا ممکنه مؤنثا، ولی ظاهرا اینطور که پیداست مذکرها میجنگن. و وقتی رو هم میفتن، این افتادنشون رو هم برای جنگیدنه، نه برای اون عمل، چون نران عمل اون عمل انجام میمیدن با هم دیگه. بعد میفهمید که اگر یه سگ ماده بود و چند تا سگ نر طالبش بودند، دو جور اتفاق میفته. گاهی بعضی سگ ها صبر میکنن تا اون سگ حاجت سگ نر دیگر حاجتش برطرف بشه، رها کنه اونا میاد، اون وقت اون که صبر کرده میاد. گاهی هم نصب نمی کنه، با هم درگیر میشه. و از اجتمع علی کلبتین کلابون کثیره، اگر بر یک سگ ماده چند سگ نر جمع بشن، یعنی طالب این کار باشد. مرتن سبره، این سبره بعض ها علی بعض این مرتن، ولی مرتن اخرى تقاتلت، یک بار اینطور که اتفاق میفته، یعنی گاهی اینطوره که بعضی از این نرها بر بعضی صبر میکنه، یعنی منتظر میشه تا اون حاجتش برطرف بشه، آرام بشه بره، اون وقت اینی که تا حالا صبر کرده بود میاد. گاهی هم تقاتلت، مرتن تقاتلت، گاهی هم با هم میجنگن و هیچ کدوم بر دیگری صبر نمیکنه.
نمیتونه
میتونه.
البته بستگی به قوت و ضعف نر هم داره، ممکنه بعضی اوقات نر خیلی قوی باشه، اون نر دیگه به خاطر ناتوانی صبر کنه، این اگه توانا بود اونم میجنگی. این صبر و مقاتله شاید به خاطر این جهت باشه که سگهای نر مختلفن، اگر یه سگ خیلی قوی باشه اون بقیه صبر میکنه، اما اگر قوتشون نزدیک هم باشه با هم مقاتله میکنه.
از این عبارت برمی میاد که بالا مذکر با مؤنث تقاطر میکنه.
از کجا در میاد؟
از جایی که اگه کلمات چیز مؤنث یکی باشه و مذکر ها چند تا باشن، تو بحث بالا داریم میگیم که اونا وقتی که موقع جفتگیری میشه عصبانی میشن. یعنی چی؟ یعنی با اون ماده شون تقاطر میکنن، ماده مثلا تن نمیده، اینها تقاطر میکنن تا بتونن این عمل انجام بدن.
نه اولا از عبارت این در نمیاد، این میگه سگ های نر بعضیشون صبر میکنن بعضیشون مقاتله میکنن، اصلا ربطی به ماده نداره.
در صورتی که ماده یکی باشه،
در صورتی که ماده یکی باشه مقاتله بین رقیب ها انجام میشه، یا مقاتله انجام نمیشه سر
اون بالا تو بالا بحث. یعنی از
اینکه برمیاد این که اصلا نمیشه مقاتله بین نر و ماده، هم نر فشار بهش آمده هم ماده، چطور ماده اطاعت نمی کنه؟
چون اون گاهی تو خیابون بین مذکر مؤنث گربه ها فراوان دیده میشه،
اون به خاطر این میشه ماده بالاخره خسته میشه، چندین نره چندین نره، این عمل رو هم پی در پی انجام میده، ماده خسته میشه تن نمیده، گاهی اینطوری میشه. وقت مقاتله ایش وقت انجام نمیگیره، مقاتله انجام نمیگیره بین این ها، مگر اینکه فقط یه زد خورد معمولی باشه. علاوه حال این بعید به نظر میسه که نر با ماده به جنگ، این مقاتله بین نرها هست. از عبارت هم همین استفاده میشه، شما از کجا عبارت میخواد در بیاری؟
اینجا داره که مهندس یکیه، پس معلوم میشه که بالا مهندس یکی نبود،
اینجا مؤنث یکی میگیره، اون بالا مؤنث متعدد میگیره، اون به قول شما البته اون بالا چیزی نگفت، اون وقت این دلیل میشه این که نر با ماده میجنگه، دلیل میشه نه. و ازا تعازلت زمیر تعازلت برمیگرده به کلا، تعازل سوار شدنه. خب این یعنی نر سوار ماده میشه، ولی در قاموس تعازل رو اینطور معنا کرده، الملازمه فی الصفات من الخلاب والجراد و غیره، یعنی در وقت این عمل ملازم ماده باشند، یعنی چسبیده به او و به طوری که دیگه رها نکنه. اگر یک نر نسبت به ماده این وضع رو پیدا کرد، نرهای دیگر اون نر رو رد نمی کنند، باش بدرفتاری نمی کنند، یعنی بعد از اینکه عمل داره انجام میشه دیگه کاری نداره. این جنگیدن و درگیری و رقابت مال قبل از شروع عمله. اگر یکی از این سگها یه نر موفق شد و کار رو شروع شد دیگه بقیه کاری ندارد.
گربه هم اینجوری
شاید، البته قبل از شروع عمل با هم می جنگن، بعد از اینکه عمل شروع شد دیگه تحمل میکنن. و فعضا تعازلت، این زمینه تازره درست کردن به کلاب برمیگرده، اگر اون کلب نر سوار شد، لم یقصد از ذکر المعازل و به سوء، قصد نمی شود اون نری که سوار شده، قصد به سوء نمی شود، یعنی از جانب سگهای دیگر سوء قصدی نسبت به این سگ سوار شده اتفاق نمی افته. این مقاتله مال قبل از عمله، بعد از عمل دیگه تحمل میکنه. اقولو و روبما و سبت الکلاب و ذکوره. ایشون میفهمد که اگر اتفاق افتاد که چند تا سگ آماده شدن برای این عمل و یکی از این سگ ها موفق شد بقیه محروم شدند، این سگ های محروم خیلی خطرناکند، هر کس رو ببینن، هر چیزی رو ببینن بهش میپرن. لذا ایشون میگه در وقت این، در این مواقع خیلی باید انسان سعی کنه که نزدیک اینها نره. اونا دیگه با اینکه در مواقع عادی از انسان میترسن، در اون وقت دیگه نمیترسن. و رو به ما و سبتل کلاب و ذکوره میجهند، برای گاز گرفتن نه برای اون عمل، میجهند بر هر موجودی که از کنارشون رد شد، حتی اگر آدم باشه میجهد. کلاب ذکوره یعنی مذکر، علتی تت و اول کلبه، اونایی که دنبال اون سگ ماده افتاده بودند. المستحرمه، حالا مستحرمه رو بعدا ممنوع میکنه. و سبت علا من وجدت من الناس، این علا من وجدت رو متعلق به وسبته. این سگ های نری که دنبال سگ ماده افتادن و محروم شدن از اون عمل، اینها وسبت می جهند بر هر کس که بیابد من الناس، یعنی انسان اگه اونجا رد بشه اینا ملاحظه نمی کنه. و کان فیه خطر، یعنی در چنین اتفاقی خطر هست، چون اون حیوان حالت خشونت و وحشیگری پیدا کرده و محروم هم شده، خشونتش تشدید میشه، دیگه ملاحظه نمی کنه. ظاهر عبارت اینه که حتی بر صاحبش هم میپره دیگه. البته این خیلی بعید به نظر میرسه، چون سگ خیلی مواظب وفاداری خودش هست. اما ایشون میگه الان من وجدت تو من الناس، مطلق داره میگه، استثنا نکرده، ولی ظاهرا باید استثنا بشه، بعیده که این سگ به صاحب خودش هم متعرض بشه. اما مستحرمه یعنی چی؟ مستحرمه رو میتونیم صفت بگیریم برای کلاب، میتونیم صفت بگیریم برای کلبه، در عبارت طوری قرار گرفته که میتونی صفت هر دو باشه. اگه صفت برای کلاب باشه، همونطور که معنا کردم، مستحرمه یعنی محروم شده، ممنوع شده. اون کلابی که ممنوع شدن از این عمل، بالاخره شکست خوردن و منتظرن تا نوبتشون برسه، اونها این چنین وحشیگری داره. اما اگر صفت باشه این مستحرمه برای کلبه، معناش کلبه مستحرمه یعنی کلبهی که خواهان نره. مستحرمه دو جور معنا میشه، همون توی که عرض کردم، یه بار محروم شده، یه بار طالب نر، خواهان نر. باب استفعال هم که برای طلبه، این معنای دوم تأیید میکنه، داره استحرمت ذات و زلف و زعبت و الکلبه یعنی خواهان نر. اصلا این استحرمت به معنای نرخواهیه. حالا اگر مستحرمت صفت کلبه بگیرید، یعنی تتبع و سگ مادهی که طالب نره. اگر صفت برای کلاب بگیرید، یعنی کلاب محروم شده. من به نظرم میشه مستحرمه، چون از باب استفاله صفت کلبه باشه بهتر از صفت کلابه، یعنی اون سگی که نر میخواد. وقت کلابی که دنبال این سگ افتادن، حالا چه محروم شده باشن چه نشده باشن، حالت وحشیگری دارن و خطرشون بر انسان زیاد. بچهش که یعنی چی؟ یعنی بچهش که چرا بهتره بخواد که از ماده استفاله؟ استحرام یعنی طلب نه، خواهان نه. اما مستحرم یعنی محرومیت، اگر معنی محرومیت بگیرید، معنی باب استفاله که طلب رعایت نشدید. قاله این عقول مول ابن سیناست. چون اقوله تموم شد دوباره برمیگرده به کلام ارسطو میگه قاله. این در مورد مذکرها بود که گفتیم بد اخلاق میشن دیگه، توضیحاتشون گفتیم. فعمل اناس فتسو اخلاقها این در رضا این جرا، اینا در وقت اون عمل بد اخلاق نیستن، خشن نیستن، چون قرار اطاعت کنن، اطاعت با خشونت جمع نمیشه، پس حالات خشونت برشون نیست. اما در وقتی که دارن شیر میدن توله شون رو، دارن سرپرستی میکنن توله رو، اون وقت وحشی میشن. اما مؤنث ها بد اخلاق میشن در وقت شیر دادن جرا. جرا جمع جروه، جر یعنی توله، خصوصا اد دبه و کلبه، به خصوص خرس ماده و سگ ماده، این دوتا در وقت شیر دادن بچه شون بد اخلاقی، زیاد بد اخلاق میشن. و اهل الهنده یهولون بین الفیل و بین النزب، نزب یعنی جستن نر بر ماده به خاطر عمل جنسی. اهل هند مانع میشن بین فیل و بین این عمل، یعنی فیل نر رو مانع میکنن از این عمل. فانه یعنی این فیل النزا اگر بر جهت بر ماده اسا اسیانا عظیما، متمرد میشه، آسی میشه، اسیانن عظیمو به طوری که نمیتونن رامش کنن و نمیتونن جلوشو بگیرن. هیکلش هم بزرگه، اگه بخواد به سمتی حمله کنه هیچ چی نمیتونه مقابلش بیسته. و اقبلا علا ابنیت هم بالهدم، روم میارد در ابنیه اهل هند به ویران کردن، یعنی میره که بناهای اونها رو ویران کنه. بعد میفرماید که اهل هند فیل وحشی رو رام میکنند. چطوری رام میکنند؟ میارنش، مواظبتش میکنند و برهین مواظبت همراهش میکنند با چیزی که دوست داره و با چیزی که الفت داره. یواش یواش اون محبوبش و مألوفش رو در اختیارش میذارند تا او انسی کره. یعنی میبینه این انسان، فرض کن فلان علف رو براش میاره، خب کم کم دوست انسان میشه، میبینه منعمشه دیگه. آدم کسی رو که بهش خوبی میکنه دوست داره. حیوانم همینطور، حیوانم انسانی رو یا موجودی رو که بهش خوبی میکنه دوست داره. بعد اهل هند وقتی میخوان یه فیل وحشی رو رام کنن از این روش استفاده میکنن که محبوبش رو پیشش میارن. حالا ایشون نمیگه محبوب چیه، چون بحثش در این عمل جنسیه بعید نیست محبوب همون ماده باشه، ممکنه ما چیزای دیگه باشه. این ممکنه این کلام ایشون مطلق باشه، ظاهرش هم همینه، مطلقه، یعنی محبوب این فیل رو میارن پیشش. اما چون بحث در امور جنسیه میگم شاید محبوب یعنی ماده ای که محبوب، و خب این ماده وقتی کنارش باشه شاید دیگه خراب ویران نکنه، یا شاید بزنش تو قفسای آهنی بسیار محکم که دیگه زورش نرسه خراب کنه. دیگه یواش یواش این ماده رو در اختیارش میذارن، ازش میگیرن، دوباره در اختیارش میذارن. به این ترتیب بهش میگن اگر با ما باشی این خبر، این اوضاع تکرار میشه، با ما نباشی خودت ببینی دنبالش و خیلی زد به زحمت میفتی. حالا این به زبونی بی زبونی بهش اینطوری میفهمه، اونم قبول میکنه دیگه.
حالا گفته بین این نر و این ماده جدایی
میندازن
که اون اتفاق
نیفته. نه، اونجا که جدایی میندازن اونجا نمیخوان فیلی رو رام کنن، اون فیلای رام اون دخ وحشی میشه، جدایی میندازن که این وحشی پیش نده. اما اگه بخوان یه وحشی رو رام کنن، یه دونه فیل وحشی رو رام کنن، با محبوبش رامش میکنه. حالا کجا میذارنش؟ حتما تو قفسه آهنین بسیار سنگین که نتونه حد میکنه، نتونه برام. و اهل الهنده یعدبون الفیلت المستوهشه بالفیلت المستنسه. نه این یه جور دیگه داره بیان میکنه، هر دو ماده هست. اهل هند ادب میکنن فیله مستوهشه را به فیله مستنسه، که بله بله مستوهشه را، مستوهشه را من وحشی معنا کردم، مستنسه را رام معنا کردم. مستوهشه شاید منظور این باشه که تا حالا رام بود، حالا بر اثر این امر جنسی حالت رم کردن بهش دست داد، رام بود ولی رم کرد. حالا اینو با یه فیل مادهی که رامه کنار اون فیل وحشی شده میزدن، یواش یواش اون آرام میگیره. اهل الهنده یا اونی که من عرض کردم دیگه، حالا اون از خودم بودی، من توجه به کلمه فیله نکردم. اهل الهنده یعدلون الفیلت المستوهشه بالفیلت المستنسه، یعنی فیلی که وحشت کرده یا به تعبیر دیگه رم کرده، به فیلی که مستنس یعنی رامه، اونس داره با انسان. میشه همونم که عرض کردم باشه که مستوهشه یعنی از اول وحشیه، نه رام بوده و رم کرده، هر دوشون میتونی منو کنی. ازا تو او هدت به ما تتحبب و علیه و تتعالف و به، تو او هدت یعنی نگهداری و مواظبت شود به وسیله چیزی که تحبب علیه، ضمیر علیه برمیگرده به ما، ضمیر بهی هم که بعد از تتعالف آمده برمیگرده به ما، تحبب و تتعالف ضمیرش برمیگرده به فیله، فیله مستوهشه. وقتی مواظبت شود اون فیله مستوهشه به وسیله چیزی که محبت دارد این فیله مستوهشه بر اون چیز و الفت دارد به اون چیز. خب میبینید عبارت خیلی صاف معنا نشد، تتعالف بهش خوب معنا شد، اما تتحبب علیهش خیلی راحت معنا نشد. به وسیله چیزی که محبت دارد بر اون چیز، مگه حب با علم متعلق میشه؟ یه خود عبارت به نظر ناقص میرسه. در پاورقی اشاره کرده و منم نسخه دیدم که نسخه تهران هم همینطوره، نوشته به ما تخصب و علیه، تخصب و باساد، خصبت الماشیه یعنی این چارپا در زمین پر علوفه چرید، چریدن در زمان در زمین پر علوفه رو میگن خصب، همونطور که خصب در مقابل قحط، وقتی که زمین پر علوفه باشه و زمان عایدات میوه و گیاه باشه، اون زمان رو میگن زمان خصب، یعنی فراوانی در مقابل قحط، یعنی نایابی یا کم بیدی. حالا اینجا به ما تخصب و علیه، مواظبت شود به آنچه که بر این حیوان فراوانی تولید کنند، یعنی در اختیارش میذارن که حالت خصب پیدا کنه، حالت قحط پیدا نکنه. این مطلب روشن. ور رمکه ول بقره یشتد دو بهم شبق و جدن، رمکه مادیان رو میگن، اسم ماده که مخصوص کربه کشیه، یعنی مخصوص بچه زاییدن، که در وقتی که این نر خواهان ماده میشه، اون وقت این ماده رو در اختیارش میذارن تا بچه ازش به وجود بیاد. این چنین مادیانی رو میگن رمکه. ول بقره که گاو ماده است، سر گاو نره، بقره گاو ماده است. یشتد دو بهم شبق جدن، شبق به معنای شدت شهوت نر برای ماده است، ولی در اینجا چون ماده رو مطرح کرده دیگه نمیگیم شدت شهوت نر برای ماده، اصلا مطلق معنیش میکنیم اون شدت شهوت، دیگه نر و ماده نمیگیم. جدا هم یعنی خیلی ول ورمه که ازا ودقت، ودقت یعنی خواهان نر شود. ودقت ذات الحافر، در لغت اینطوری آمده ودقت ذات الحافر ای ارادت الفحل، یعنی نر خواسته. و رمکه یعنی مادیان، ازا ودقت وقتی که خواهان نر میشه تعرضت به زبیت حال ریح، زبیه در جاهای دیگه به معنی آبوی ماده است، در اینجا به معنی فرج زنه، یعنی وقتی خواهان نر میشه اون عضو به سمت باد میگیره که باد برش ببزه و این لذت ببره. تعرضت به زبیت حال ریح، یعنی اون عضو رو در برابر ریح قرار میده که تلتز رو به نفوذ ریح فیها، زمین فیها به زبیه برمیگرده، لذت میبرد اگر باد در این زبیه در این عضو وارد شد. و رابع ما یتولد و فی ارحامها من النفخ، گاهی هم از این دمیدن ریح در رحم این حیوان یتولد چیزی درست میشه. حالا این یتولد بعیده که از جنس خودش باشه، یعنی اسب اونجا متشبه میشه، شاید مثلا اون رطوبت هایی که بعدن باید تبدیل به نطفه بشه اونها بر اثر این لذت کاذبی که او از نفوذ باد میبره جمع بشن و محکم بشن، یه چیز قلمبه ای تو رحم پیدا میشه، شاید اینطوری باشه. یتولد فی ارحامها ها منن، یتولد انچی، یتولد نگفتن، یتولد تولد یعنی بدون زاد و ولد، حیوانی بدون زاد و ولد موجود بشه بودن تولد، تولد زاد و ولده. مثلا اون مگس های سرکه قبل رو محس کردم اینا با تولد درست میشن نه با تولد.
بله این معنی تکبره به وجود
بیان. آخه نگفته یه تولد فی ارهام ها ان نفخ، گفت من ان نفخ. شما میگید یعنی با پیشی کمیش میپیچه و بزرگ میشه، در واقع هواست که به این هوا خالی میشه، این حرف بدی نیست ولی عبارت اینو نشون نمیده. نگفته ربما یتولد فی ارحامها ان نفخ، بلکه من ان نفخ، از این نفخی که حاصل میشه تولدی درست میشه. مگر اینکه شما یتولد رو درش تصرف کنید، من رو هم خیلی بهش اعتنا نکنید. ربما یتکبنو یتولد یعنی یتکبن فی ارحامها من النفخ، باز اینم همون حرف منو تایید میکنه، از طرف از طریق اون نفخی که انجام میشود یتولد فی ارحامها. حالا یتولد چی؟ مسلم حیوانی تولید نمیشه، یه چیزی تولید میشه، بیان نکرده چی. ربما یتولد فی ارحامها من النفخ، نفخ یعنی اون باد کردن شکن که از ناحیه ورود هوا انجام میشه. خب هوا داره الان وارد اون عضو میشه، پس تو رحم نفخی به وجود میاد، از این نفخ یتولد. چی یتولد بیان نکرده، عرض میکنم احتمال داره همون جمع شدن رطوبت ها یا یه چیزهای دیگه، بالاخره در رحم این حیوان چیزی متولد میشه. و ذالک مما یرکزها رکزا، رکز به معنای متعدد میاد، رکز به معنی دویدن، دواندن، بزرگ شدن بچه در شکم، جنبیدن بچه و لگد زدن به شکم مادر، این همه رکسه. بعد ارتکزه به معنای آشفته شد، سخت استراب کرد و تکان خورد، اینا همه در اینجا محتمله. و ذالکه، ذالکه اشاره داره به نفوذ ریح فیها، نفوذ ریح در اون عضو اثرش این است، یورکزه ها رکزه. این عبارت یورکزه ها رکزه هم اصلا معنی متعدد داره، ولی داستانی که ایشون بعدن در خط بعد شروع میکنه به نقل کردن، اون داستان نشون میده که مراد از رکز همون دویدن یا دواندن، یعنی این نفوذ باعث دواندن این حیوان میشه، یعنی حیوان در این حالت شروع میکنه به دویدن و سعی میکنه که به سمت جنوب بره تا باد شمال ببزه، به سمت شمال بره تا باد جنوب ببزه، به سمت شرق غرب نمیره چون باد از این دو طرف نمیاد، یا باد از جنوب میاد یا باد از شمال میاد، این یا پشت جنوب میکنه که باد جنوب ببزه یا پشت شمال میکنه که باد شمال ببزه، و این عمل تکرار بشه و این در حینی که این عمل داره تکرار میشه، یعنی باد داره عمل میکنه، این میدونه. داستانی که نقل میکنه ابن سینا اینو نقل میکنه، اقول و قد سمعت تو شیخ هم من المحتشمین، من شنیدم پیرمردی رو که از محتشمین بود. محتشم در فارسی این بزرگ، صاحب جاه و حشمت، اما محتشمین در اینجا رو بعضی خجالتی و باشر معنی شده، محتشم یعنی خجالتی و باشر. حالا اینجا هر کدوم بگیرید، بالاخره یه پیرمرد باشر میبود یا پیرمرد بزرگی بود. ذکره ان هجرن عربیتن بالکوفه، ذکر کرد که هجر، هجر همون اسم ماده است، مادیانه، همونیست که ما اسمش در مکه هم گذاشتیم، هجرن بهش میگه. هجرن عربیتن یه اسم ماده که نژادش عربی بود در کوفه بود، و دقت، و دقت یعنی ارادت الفهم. فنفرت عن المصلا، حالا صاحبش این آورده بود در مصلا که نماز فطر یا نماز قربان بخواند، نماز عید بخونه، اینو گوشه بود اونجا. فنفرت عن المصلا، این حیوان از مصلا فرار میکنه، یوم عید الاضحى قبل فطر، که قرار نماز خونده بشه. خب نماز فطر رو چه میخونن؟ یا نماز عید قربان رو؟ صبح مثلا اول طلوع آفتاب، نماز بعد که یه ذره است، این فاصله چقدره؟ این حیوان در این فاصله 80 فرسخ دویده، به خاطر این حالت هیجانی که بر اثر شهوت بهش دست داده. قد نشبت ریحو به زبیت ها، نشبت یعنی آویخت، چسبید، پیوست باد به زبیت ها، که زبیه هر شده اون عضو خواست، وقتی باد به اون عضو خواست آویخت، فلم تزل تقلق و فلعد، لم تزل یعنی همواره، فرو رفت در دویدن، یعنی دویدن عمیق، دویدن شدید، حتی حصلت به نواحی جزیره فی الیوم الثانی، تا در اطراف جزیره رسید در روز دوم. جزیره همونه است که این جزائری ها از اونجا هستند، در طرف شمال عراق، همین قسمت های کرد بشن. میگه از کوفه تا اونجا رو رفت که به قول ایشون 80 فرسخه، فلیوم ثانی اونجا رسید، در روز دوم اونجا رسید. خب خیلی مهم نیست که یه روزه 80 فرسخ رفت. نسخه دیگه که نسخه مهمه نوشته فلوقت ثانی، وقت ثانی یعنی وقت نماز دوم، وقت نماز اول که عرض کردم صبح اول طلوع آفتاب بود، وقت نماز دوم ظهره، یعنی فاصله بین طلوع آفتاب تا ظهر، در این فاصله 80 فرسخ بدید، ولی در یه روز 80 فرسخ بدید خیلی اونه نشد از فوریان هم کار میکنه، ولی شاید هم کمتر نید، ولی خب این میخواد یه امر تعجبی رو ذکر بکنه که این حیوان چنان به فشار آمده بود که در فاصله کوتاه زمانی این مقدار زیاد از مکان رو دارید. پس فیل وقت ثانی، حالا به عنوان نسخه یاد داشتش کنیم، بعد میشنیم فیل وقت سلات ثانی فعزن به ها، یعنی ناگهان فعزن فجعه است، میخواد بگی یعنی اینقدر سریع دویده که مثل که ناگهان وارد جزیره شده، بی فاصله وارد جزیره شده. فعزن به ها، به ها یعنی به نواحی جزیره، این حیوان در نواحی جزیره واقع شد در حالی که قد قطعت سمانی نفس خود تی کرده بود 80 فرسخ در یه روز در عصر زیاد نیست، 80 فرسخ میشه چقدر؟ زبدش 6 کلومه میشه و دیده 500 کلومه چرا در یه روز برای عصر زیاد 500 کلومه زیاد بود. پس فیلیوم ثانی هم باشه باز مبالغه رو داره، فیل وقت ثانی مبالغش خیلی زیاد. و ذکره در تعلیم اول، خب این عقوله تموم شد، بعد میگرده به حرف ارسطو و ذکره در تعلیم اول که رکز حیوان یعنی دویدن حیوان، دویدن این رمکه یا اون هجر، یکونو الال جنوب، به سمت جنوب می دود که باد شمال از پشت ببزه، او الی شمال یا به سمت شمال می دود که باد جنوب از پشت ببزه که این باد وارد اون عضو بشه. لاغر، لاغر این چی؟ یعنی لا به شرقن و لا به قرد، این لا به شرقن و لا به قرد توضیح لاغر. این در مورد اسبی بود که نر می خواد. در مورد خنزیر هم یه همچین بحثی روشون مطرح میکنیم که ظاهرانی میرسیم و بزنیم شده بحثی برمیشیم.